تحولات اخیر نشان داده که تحت مدیریت جاری، حزب عدالت و توسعه از ارزش‌های بنیادین خود فاصله گرفته. نخست وزیر سابق ترکیه رهبر حزب حاکم را متهم کرد که هر نقد و نصیحت سازنده‌ای را در حکم خیانت و خصومت تلقی می‌کند. احمد داوودوغلو از سال 1993 تا سال 1995 سمت نخست وزیری ترکیه را بر عهده داشت. از سال 1393 تا 95 سمت نخست وزیری ترکیه را بر عهده داشت. بنا به گفته سخنگوی گروه طالبان، هیئت مذاکره کننده این گروه برای دیدار با مقام‌های حکومتی روسیه وارد مسکو شده. آسوشیتد پرس در گزارش این خبر آورده که سفر هیئت مذاکره کننده طالبان چند روز پس از آن انجام می‌شود که رئیس جمهوری آمریکا توافق صلح با این گروه در افغانستان را یک توافق مرده توصیف کرد. رئیس هیئت طالبان را در سفر به مسکو شیر محمد استانکزی بر عهده دارد که پیشتر مذاکرات صلح با آمریکا را هم رهبری کرده بود. مسکو پیش از این متهم شده بود که برای مقابله با رشد داعش در افغانستان و آسیای مرکزی به طالبان کمک‌هایی ارسال می‌کند. مسکو در سال جاری میلادی در دو نوبت میزبان نمایندگان طالبان و سیاستمداران حکومت افغانستان و احزاب سیاسی این کشور بوده است. ما در رادیو فردا 24 ساعته و با آخرین اخبار از تحولات ایران جهان با شما هستیم. شما هم با ما بمانید.
سرنوشت بیش از 2 میلیون بشکه نفت ایران در ابرنفت کش آدریان دریای یک گریس یک پیشین در نزدیکی بندر ترتوس سوریه. گفتگوی رادیو فردا با یکی از مؤسسین سایت رهگیر نفت کش ها تانکر ترکرز.
This vessel has sailed towards Syria and
دو نماینده مجلس شورای اسلامی خواهان دفاع از خود در برابر اتهامات صدا و سیمای جمهوری اسلامی بر سر فاجعه خودسوزی دختر آبی.
این در حقیقت تراژدی بزرگ جایگاه نمادین خیلی اساسی داره.
به دلیل وجود نگاه ابزاری در هر دو جناح حاکمیت به تراژدی های مثل داستان دختر آبی،
محکومیت‌های سنگین و اقدامات علیه فعالان در ایران حاکی از تزلزل، وحشت و سراسیمگی جمهوری اسلامی. در نامه جدید ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی در ایران،
این نامه‌ها و این فعالیت‌های حالا در قالب بیانیه، در قالب تجمع اعتراضی که معلم‌ها و کارگرها و بقیه دارن، در قالب‌های مختلف تونسته حکومت رو عقب بزنه.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. سرنوشت محموله نفت سبک ابرنفتکش آدریان دریای یک گریس یک پیشین کماکان محل مجادله میان تهران، واشنگتن، لندن و برخی شرکت‌های ردیابی نفتکش است. تهران میگوید محموله این ابرنفتکش به شرکتی خصوصی فروخته شده. بریتانیا و ایالات متحده معتقدند که این نفت به دست حکومت سوریه رسیده است. اما سایت رهگیر نفتکش ها تانکر ترکرز میگوید نفت این ابرنفتکش که در نزدیکی بندر ترتوس سوریه لنگر انداخته هنوز خالی نشده. کامبیز قفوری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آدریان دریای یک ابرنفتکش حامل بیش از 2 میلیون بشکه نفت سبک ایران از 13 تیر ماه که در نزدیکی جبل و طارق توقیف شد تا امروز تبدیل به یکی از زیر ذره‌بین ترین نفتکش های دنیا شده است. دولت جبل و طارق که تحت قیمومیت بریتانیا است، نفتکش آدریان دریا را که در آن زمان گریس یک نام داشت متهم کرد که با قصد ارسال محمولش به سوریه تحریم‌های اتحادیه اروپا را علیه حکومت بشار اسد نقض کرده است. بعد از کش و قوس‌های حقوقی و دیپلماتیک، در نهایت روز 24 مرداد این نفتکش رفع توقیف شد و بعد از چندین روز تغییر مسیر در دریای مدیترانه سرانجام در نزدیکی بندر ترتوس سوریه لنگر انداخت. دولت‌های بریتانیا و آمریکا ایران را متهم کردند که محموله این نفتکش را به سوریه انتقال داده است. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت ایالات متحده شواهدی در اختیار دارد که محموله آدریان دریای یک به سوریه منتقل شده است. اما سایت رهگیر نفتکش‌ها تنکر ترکرز میگوید تمامی 2 میلیون بشکه نفت آدریان دریا هنوز در این کشتی است. سمیر مدنی، یکی از بنیانگذاران سایت تنکر ترکرز، در این باره به رادیو فردا چنین گفت:
ما از تصاویر از طریق طول سایه ها در کنار کشتی و در مقایسه با سایر کشتی ها در همان منطقه می توانیم ببینیم که این نفتکش هنوز پر است و در آب فرو رفته است. وقتی یک کشتی با این عظمت 2 میلیون بشکه نفت خود را تخلیه کند، حدود 10 متر از آب بیرون می آید و سایه‌ای بلند از خود به جا می گذارد. چنین سایه‌ای را اکنون نمی بینیم. ما این کشتی را هر روز از طریق تصاویر ماهواره‌های مختلف زیر نظر داریم. نه انتقال کشتی به کشتی تا کنون دیده ایم و نه از طریق لوله‌هایی که به بندرهای شناور نصب می‌شوند. بنابراین محموله نفت هنوز در کشتی است.
جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، در زمانی که هنوز متصدی این پست بود، تصویری ماهواره‌ای از آدریان دریای یک توییت کرد که این کشتی را در فاصله حدوداً 4 کیلومتری بندر ترتوس نشان می‌داد. سمیر مدنی، از بنیانگذاران سایت تنکر ترکرز، می‌گوید این کشتی به دلایل فنی نمی‌توانست در ترتوس پهلو بگیرد.
این کشتی به سمت سوریه رفت و در نزدیکی بندر ترتوس لنگر انداخت، جایی که روس‌ها پایگاه دریایی دارند، یا به قول خودشان ترمینال دریایی. شمال ترتوس منطقه تخلیه سوخت است و این نقطه‌ای نیست که آنها بتوانند نفت خود را خالی کنند. چرا؟ چون ترتوس برای نفتکشی مانند آدریان دریای یک بسیار کم عمق است. در خود وبسایت‌های سوری قید شده که هم ترمینال ترتوس و هم ترمینال بانیاس تنها می‌توانند کشتی‌هایی را بپذیرند که تا 16 متر زیر دریا فرو رفته باشند. آدریان دریا حدود 22 متر تا عمق فرو رفته است.
مقام‌های ایرانی می‌گویند محموله کشتی را به یک شرکت خصوصی فروختند و این خریدار است که تصمیم می‌گیرد با محموله چه کند. هویت این شرکت خصوصی مشخص نیست. سمیر مدنی، از بنیانگذاران سایت تنکر ترکرز، میگوید انتقال نفت به سوریه از طریق آدریان دریای یک یا گریس یک سابق نمیتوانسته تصمیم عاقلانه‌ای باشد.
ما بر این باوریم که ماموریت آدریان دریای یک انتقال کشتی به کشتی نفت به تعدادی از نفتکش‌های کوچک در بلند مدت بوده است. این زمان میتواند 3 تا 6 ماه طول بکشد. زمانی که این نفتکش هنوز نام گریس یک را داشت، همین کار را در ام القصر عراق میکرد. گاهی حتی همزمان محمولش را با 2 نفتکش در پهلوی راست و چپش رد و بدل میکرد. ایرانی ها گفته بودند که در حال تلاشند تا نفت را به اروپا بفروشند. ما بر این باوریم که سفر این کشتی به مدیترانه از راهی طولانی همچون جنوب آفریقا در واقع نوعی زمان خریدن برای یافتن مشتری بود، وگرنه انتقال نفت به سوریه از این راه برای ایران وقت هدر دادن است. آن هم وقتی که تا همین امروز به طور مستمر از طریق کانال سوئز به سوریه نفت می رساندند.
سوریه یا هر جای دیگر، به گفته سمیر مدنی، محموله نفت آدریان دریای یک اکنون مانند ماده رادیواکتیو است و تشعشعات ناشی از تحویل گرفتن آن دامن هر خریداری را خواهد گرفت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پس لرزه های واقعی خودسوزی سحر خدایاری، معروف به دختر آبی، همچنان ادامه دارد، چه در عرصه های اجتماعی و چه سیاسی. در تازه ترین تحول، علی مطهری و پروانه سلحشوری، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، خواستار دفاع از خود در برابر اتهامات صدا و سیمای جمهوری اسلامی شدند. وحید پوراستاد.
چند روز بعد از خودسوزی و درگذشت سحر خدایاری، معروف به دختر آبی، علی مطهری نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس صدا و سیما خواستار دفاع از خود در تلویزیون شد. در شامگاه پنجشنبه در برنامه از شبکه سوم سیما، محمد مهدی توکلی، یکی از مهمانان برنامه، گفت در فضای مجازی این طور وانمود شده که 6 ماه حبس صادر شده و سحر خدایاری خودسوزی کرده. حتی نماینده‌های مجلس این مسئله را دامن زدند که نشر اکاذیب است. محسن مهدیان، دیگر مهمان این برنامه، هم با انتقاد از علی مطهری گفت
آقای نماینده مجلس که دارای یه سمتی است، دارای یک عنوان شهرتی هم از بزرگان نظام هست، فرزند یک بزرگ، همون آدم سر همین ماجرا برمیگرده میگه که بله، گفتن به این خانم حکم دادن 6 ماه اومده خودکشی کرده. بعد عذرخواهی هم میکنه، عذرخواهیش هم که عذرخواهی نمیکنه، میگه بله متوجه شدم اشتباه کردیم، اما یه جور دیگه ماجرا رو مطرح میکنه. حکم ندادن، یه نفر اونجا بهش گفته آها کجا میگی اینو، آها این که یه نفر گفته از کجا آوردی.
علی مطهری از جمله کسانی بود که از صدور حکم حبس برای دختر آبی انتقاد کرد و سپس توضیح داد که حکم زندان صادر نشده، ولی این خبر قطعی است که در مراجعه سحر به دادگاه شخص غیر مسئولی به او گفته به 6 ماه حبس محکوم شده است. سحر خدایاری از هواداران باشگاه فوتبال استقلال بود که 11 شهریور ماه امسال در اعتراض به تشکیل پرونده قضایی به خاطر ورود به ورزشگاه آزادی مقابل یکی از دادسراهای تهران خودسوزی کرد و سپس در بیمارستان درگذشت. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس:
من فکر می‌کنم خودسوزی و بعدش مرگ این دختر جوان در حقیقت نماد یه تراژدی است که در ایران مشاهدش هستیم در زمین‌های مختلف، و این موضوع خاص حالا به رفتن و راه یافتن به استادیوم‌ها مربوطه، ولی تراژدی مشابه هم هست و این در حقیقت تراژدی بزرگ جایگاه نمادین خیلی اساسی داره، نشون میده که در واقع دردهای جوانهای جامعه امروز چیه و چجوری روحانیت لجوج با سنوات خود در حقیقت یه حق طبیعی را از جامعه‌ای که بخواد دنیای امروز را زندگی کنه بگیره.
علاوه بر علی مطهری، پروانه سلحشوری، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی، هم در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما خواهان اختصاص وقت پاسخگویی به خاطر آنچه که او تخریب سازمان یافته از سوی آن سازمان یاد کرده شده است. در برنامه شامگاه پنجشنبه از شبکه سوم سیما، محسن مهدیان، مهمان برنامه، علیه پروانه سلحشوری هم گفته بود
یه خانومی که نماینده مجلسه، این مسئله رو در حد یک بحران اجتماعی مطرح میکنه، با یک کشوری که در شورش هم اتفاقی مقایسه میکنه، و بعد میگه بله جامعه‌ای که مردسالار باشه این اتفاق درش ممکنه. جامعه‌ای که مردسالار باشه؟ خانم محترم، شما 3 سال نماینده مجلسی، چه قدمی برداشتی برای تصویر لایه‌های مربوط به زنان؟
محمد فراهانی، سردبیر خبرگزاری میزان، تایید کرده که هنگام مراجعه سحر خدایاری به دادگاه به او گفته شده بود اگر دادگاه برگزار و جرمی برای شما احراز گردد، حد اکثر مجازات قانونی آن 6 ماه حبس است. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به دلیل وجود نگاه ابزاری در هر دو جناح حاکمیت به تراژدی های مثل داستان دختر آبی یا احکام سنگین این روزای دادگاه ها، یعنی وقتی شما میرید به اصل مطلب آقای مطهری یا خانم سلحشوری رجوع میکنید، میبینید که اونها نه به خاطر مثلا رعایت آزادی های فردی و یا احترام به حقوق زنان، بلکه تنها از زاویه مصلحت نظام و یا نهایتا مخدوش نشدن چهره نظام به نقد موضوع پردادن. و چون طرف مقابل، یعنی مثلا تندروهایی که در صدا و سیما هستند، باز هم همون اصل حفظ نظام مطرح هستش، و این دعواها به این شکل نمود پیدا میکنه، یعنی این افراد برای حفظ وضع موجود و باقی موندن بر سر سفره انقلاب دارن با هم رقابت میکنن، که حتی اگه به قیمت خون یک انسان باشه، وگرنه اگر واقعا کرامت، آزادی و حرمت انسان ایرانی براشون مطرح بود، که نمیباید شاهد یک چنین دعواهای سطح پایین جناحی در موضوعاتی باشیم که وجدان جامعه رو به شدت آزرده.
محمود صادقی، دیگر نماینده مجلس، در توییتر خود از رئیس قوه قضاییه خواسته آن بازپرسی را که به گفته یه خواهر سحر خدایاری به بهانه ضیق وقت وثیقه را نپذیرفت و قرار بازداشت او را صادر کرد، مؤاخذه کند. به گفته محمود صادقی، طبق گفته خواهر سحر خدایاری تا شنبه او بازداشت بوده و چه بسا همین قرار بازداشت به گفته او نامتناسب در تشدید وضعیت روحی و روانی او مؤثر بوده. مقام‌های قضایی و رسانه‌های حکومتی در چند روز گذشته تلاش گسترده‌ای برای توضیح این پرونده انجام دادند تا بگویند که سحر خدایاری دچار بیماری روحی و روانی بوده و خودسوزی او ربطی به رفتنش به استادیوم آزادی نداشته است.
فهید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده پنجشنبه از درگذشت سحر خدایاری، دختر هوادار فوتبال که در پی خودسوزی اعتراضی جانش را از دست داد، ابراز تأسف کرد. مورگان اورتاگوس در توییتر نوشت: ما از شنیدن درگذشت سحر خدایاری، دختر آبی، پس از به آتش کشیدن خود در اعتراض به تبعیض رژیم اسلامی علیه زنان، از جمله در مورد رویدادهای ورزشی، غمگین و خشمگین شده ایم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد: ما از مبارزه مردم ایران در برابر این حکومت سرکوبگر حمایت میکنیم. 18 دقیقه پس از نیمه شب ایران دیدگاه‌های شما شنوندگان را میشنویم.
آقای روحانی میگن مردم بیان رأی بدن. آقای روحانی شما خیلی دلت خوشه تو مملکتی که یه دختری که بخواد بره فوتبال ببینه حکم 6 ماه زندانی بدین که اون از ناراحتی خودش بسوزونه و از بین بره و هیچ کسی تا الان صداش در نیامده. من تعجبم، هنرپیشه ها، فوتبالیست ها، ورزشکار ها، همه مردم، همه باید پشت این دختره که خودش آتیش زد به خاطر هیچی از بین رفت باشن و این کشور رو از دست این آخوندا در بیارن. فقط حمایت، پشت سر هم باشین، موفق هستی.
خیلی دلم میخواد یه نفر بره از این مکارم بپرسه، بگه تو که میگی فضای استادیوم ها مناسب حضور خانم ها نیست، تا حالا چند دفعه رفتی استادیوم؟ چند دفعه مثلا به بدیهای استادیوم رو بفرما ببینیم چیه که ما هم بدونیم چرا فضاش مناسب و حضور خانمان نیست. کجا میدونی؟
این مردم رو به جای رسوندن که برای حق خودشون رو بخوام بگیرن، باید در عذاب و مکافات باشن. الان یه سری خوشحال شدن که میخوان برن به استادیوم ورزشی، آزاد شده. ببین چقدر ما رو به خاری و ذلت کشونده این رژیم که به خاطر اینکه حق خود خانمای ایرانیه، دخترای ایرانیه که برن به استادیوم ورزشی، برای اینکه حالا بخوان آزاد کنن، ببین چه داستانی را انداختن که این مردم برای حق خودشون هم متاسفانه باید گدایی کنن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
20 دقیقه پس از نیمه شب ایران، ابوالفضل قعدیانی، فعال سیاسی در ایران، در نامه‌ای که در سایت‌های خبری ایرانی منتشر شده، محکومیت‌های سنگین در جمهوری اسلامی را حاکی از تزلزل، وحشت و سراسیمگی نظام خوانده است. وی که پیشتر هم نامه‌هایی در انتقاد از وضعیت حاکم بر کشور منتشر کرده بود، در تازه‌ترین نامه‌اش آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مستبد امروز خوانده که به علت فساد توان حل هیچ مشکلی را ندارد. در گفتگو با رضا علیجانی، روزنامه‌نگار در فرانسه، اهمیت این نامه را جویا شدیم.
در مجموع این نامه مثل نامه‌های دیگری ایشون یا نامه‌های مشابهی که برخی فعالان سیاسی میدن، هم نشانه آزادگی، هم نشانه شجاعت اخلاقی است و دادن آدرس درست. هرچند در متن این نامه، حالا در نامه‌ای که قبلا با آقای رجایی مشترکاً داده بودن، راه حل‌هایی رو هم مطرح کرده بودن که باید یک استراتژی و راهبرد جدیدی خلق بشه. از اصلاح طلبان داخل و اپوزیسیون خارج اظهار ناامیدی کرده بودن در اون نامه قبلی و بیشتر بر جنبش‌های اجتماعی و مدنی تاکید کرده بودند بر خیابان، عرصه خیابان، رهبران میدانی و نافرمانی مدنی تاکید کرده بودند. در این نامه بیشتر نوعی شکواییه و اظهار موضع سیاسی دیده میشه و اینکه به هر حال مشکلات کشور ناشی از ولایت فقیه و دیکتاتوری آقای خامنه‌ای.
در این نامه اقدامات حاکمیت که استبداد دینی و عملکردش نسبت به هر گونه اعتراض، انتقاد و حرکت مدنی به شدت سرکوبگرانه و خشونت‌آمیز خوانده شده، ناشی از تزلزل، وحشت و سراسیمگی نظام دانسته شده. شما آقای علیجانی خودتون طی سالها و دهه‌های گذشته چند بار زندان رو متحمل شدین؟ آیا جمهوری اسلامی از ابتدا چون این ماهیت یا رویه‌ای نداشته؟
ببینید، روش حذف و خشونت شاید نوعی همزادی داره. یعنی ما از تشکیل شورای انقلاب شاهد حذف برخی جریانات سیاسی بودیم، مثل مجاهدین و چپ‌ها که راهی به شورای انقلابی که خمینی تشکیل دادن نداشتن. و عرابه حذف خب مرتب شتاب بیشتری گرفته. ولی در ابتدا در واقع این نخبگان مخالف از چپ‌ها، مجاهدین، ملیون، بعداً ملی مذهبی‌ها، اینها زیر این عرابه در واقع زیر گرفته می‌شدن. ولی به تدریج به خودی‌ها و به اقشار وسیع توده‌های مردم هم رسیده. یعنی دیگه الان جانبازان جنگ و یا اقشار کم درآمدی که جمهوری اسلامی شعار مستضعفین و محرومین میداد، یعنی وسعت و گسترش اون توده‌ای تر شده. یعنی با توده‌های مردم سر و کار داره، وسعتش و کیفیتش هم به اصطلاح حالا از غیر خودی‌ها به خودی‌ها رسیده. این درسته که از ابتدای انقلاب این روش وجود داشته، اما اینکه حالا گسترش پیدا کرده به نظر من علامت این هست که جامعه هم، جامعه‌ای که شاید اول انقلاب اکثریتش از حکومت دفاع می‌کرد، به تدریج ریزش کرده و حالا اکثریت در مقابل حکومت است.
نامه ابوالفضل قدیانی اقدامات حاکمیت علیه فعالان سیاسی، مدنی، اجتماعی، صنفی رو برشمرده، اونها رو مشتی از خروار و نمونه‌هایی از ظلم بی‌پایان استبداد مذهبی خوانده. نامه‌های از این دست شمارشون کم نبوده در سالیان و دهه‌های گذشته. چه نتیجه، تحول یا برایندی رو میشه انتظار داشت از مجموعه این وقایع در ارتباط با مسائل داخلی ایران؟
اینجا باید دو نکته رو اشاره کردی. یکی خب نوعی جستجوگری، نوعی سرگشتگی، نوعی پیگیری و دنبال کردن یک استراتژی جدید هست که اشاره کردم در نامه قبلی آقای قدیانی همراه با آقای رجایی آمده بود که به دنبال خلق یک نوع استراتژی جدید یا در انتظار زایش یک استراتژی جدید بودن که همچنان خشونت پرهیز باشه ولی به جامعه مدنی تکیه بکنه. در این نامه این نیست، اما اون در واقع جستجوگری و به یه معنا سرگشتگی وجود داره. این یک طرف داستانه که خب مشکل شرایط ایران هست، نوعی قفل شدگی است، اکثریت جامعه ناراضیه، وسعت و کیفیت مخالفان شاید هیچگاه در این تاریخ 14 جمهوری اسلامی در این حد نبوده. این یک سوی ماجرا. سوی دیگرش این هست که این نامه‌ها و این فعالیت‌های حالا در قالب بیانیه، در قالب تجمع اعتراضی که معلم‌ها و کارگرا و بقیه دارن، در قالب‌های مختلف تونسته حکومت رو عقب بزنه.
دیدگاه رضا علیجانی، روزنامه نگار در پاریس را می شنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
در آستانه آغاز پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان، ملی پوشان والیبال گام اول در مسابقات قهرمانی آسیا را با پیروزی برداشتند. حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس جهان ورزش:
تیم ملی والیبال ایران در نخستین گام در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا که روز جمعه در تهران آغاز شد، یک پیروزی آسان در مقابل تیم سریلانکا به دست آورد. مسابقه در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی که تماشاگر نسبتاً کمی هم از آن استقبال کرده بود برگزار شد. بخش بسیار کوچکی از جایگاه‌های استادیوم هم به بانوان اختصاص یافته بود تا خواسته فدراسیون جهانی والیبال و همچنین کنفدراسیون والیبال آسیا مبنی بر حضور زنان در ورزشگاه برآورده شود. نتیجه مسابقه 3-0 به سود ایران بود. دو بازی بعدی ایران ظرف امروز و فردا، شنبه و یک شنبه، در برابر قطر و استرالیا خواهد بود. در میان 16 تیم شرکت کننده در این مسابقات، تیم والیبال ایران بخت شماره 1 قهرمانی است. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز شنبه در نورسلطان پایتخت قزاقستان آغاز می شود. مسابقات امروز در 4 وزن اول برگزار خواهد شد و فرنگیکاران ایران به این ترتیب روی تشک می روند. پوریا ناصرپور در 55 کیلو با ترکیه روبروست. در 63 کیلو میثم دلخانی با روسیه کشتی می گیرد. امیر کاویانی نژاد حریف گرجی را پیش روی دارد در وزن 72 کیلو و در 82 کیلوگرم سعید عبدولی با یکی از دو کشتیگیر هند یا جمهوری چک کشتی خواهد گرفت. محمد بنا سرمربی تیم ملی فرنگی ایران معتقد است قرعه تقریبا سختی به شاگردانش خورده.
تقریبا قرعه 4 تاشون سخت. ما همیشه بهشون گفتیم اصلا شما جوری تمرین کنید که این 5 دورتون رو فکر می‌کنید می‌خواید با روس بگیرید.
در این مسابقات دو فرنگی کار اسرائیلی هم حضور دارند. در جدول رشته آزاد نیز نام 3 اسرائیلی دیده می‌شود. در روزهای آینده معلوم خواهد شد سناریوی سال‌های قبل در رابطه با عدم رویارویی ایرانیان با اسرائیلی ها چگونه کلید می خورد و اصولا کشتیگیران دو کشور در این مسابقات به هم برخورد خواهند کرد یا خیر. در ایران لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور هفته سوم خود را روز جمعه با یک مسابقه در سیرجان آغاز کرد و دو تیم گلگوهر سیرجان و پارس جنوبی جم 1-1 مساوی شدند. مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران نیز تماشاگر این مسابقه بود. بقیه بازی‌های هفته سوم لیگ برتر ظرف شنبه تا دوشنبه برگزار خواهد شد. و در چین فینالیست‌های جام جهانی بسکتبال شناخته شدند. به گزارش سایت فدراسیون جهانی بسکتبال، تیم ملی بسکتبال اسپانیا با پیروزی 95 بر 88 مقابل استرالیا فینالیست شد. فینالیست دیگر جام جهانی آرژانتین است که موفق شد فرانسه را 80 بر 66 شکست دهد. به این ترتیب قهرمان بسکتبال جهان یکی از دو تیم آرژانتین یا اسپانیا خواهد بود.
حبیب روشنزاده کارشناس و مفسر جهان ورزش. برای بازتاب دیدگاه‌هایتان شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-1221-1212 در دسترس شماست. به پایان برنامه نیمه شب میرسیم. در ادامه برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران اختصاص دارد که از کارگران خواسته است مطالبات خود را در انتخابات مطرح کنند. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کارگران کارخانه آذرب عراق با امضای توماری خواستار تعیین وضعیت سهامداری این شرکت شدند. این کارگران در روزهای اخیر تجمع‌هایی را برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این تومار به واگذاری کارخانه آذرب به شرکت کاوه مبدل ابراز نگرانی شده است. در این تومار کارگران آذرب خواستار صدور دستور واگذار نشدن آذرب به کاوه مبدل و یا شرکت‌های مشابه شدند و اینکه کارخانه به شرکت مپنا واگذار شود. مپنا شرکت سهامی عام همراه با بیش از 40 شرکت زیرمجموعه خود است که در زمینه توسعه و ساخت نیروگاه‌های حرارتی، اجرای پروژه‌های نفت و گاز و حمل و نقل ریلی فعالیت می‌کند. دومین خواسته کارگران آذرب دستور برکناری یکی از سهامداران است. به گفته آنان این سهامدار طی 2 سال گذشته باعث پرداخت نشدن دستمزد و حق بیمه، افزایش بدهی‌های شرکت، به خطر انداختن امنیت شغلی بیش از 1600 کارگر کارخانه و اقدام به فروش اموال و سهام شرکت به جای فعالسازی آن است. جواد صابری رئیس شورای اسلامی کار شرکت آذرب درباره اعتراض‌های اخیر کارگران این کارخانه اشاره کرد که در زمان وزارت علی ربیعی به آنها قول داده شده بود که مشکل آذرب به صورت ریشه‌ای حل شود، اما این مسئله تحقق نیافت. وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه دولت موضوع شرکت اپکوی عراق را رها نمی‌کند گفت با حضور ابوالفضل روغنی گلپایگانی مدیر عامل جدید بسیاری از مشکلات اپکو برطرف خواهد شد. فرهاد دژپسند در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره آخرین اقدامات انجام شده از سوی کمیته دولتی رسیدگی به اعتراض‌های کارگران هپکو اشاره کرد که مدیر عامل جدید باید پیشنهادهای خود را درباره تعیین تکلیف پرداخت حقوق معوقه کارگران مطرح کند و سپس پرداخت این حقوق بررسی خواهد شد. پیش از این صدها کارگر هپکو در تجمع‌هایی به پرداخت نشدن دستمزد خود اعتراض کرده‌اند. این کارخانه پس از خصوصی‌سازی با مشکلات اقتصادی مواجه شده است. ابوالفضل رنجبر یکی از اعضای شورای کارگری شرکت اپکو گفته است کارگران 680 میلیون تومان بابت دستمزد معوقه تیر ماه، حدود 4 میلیارد تومان بابت دستمزد معوقه مرداد ماه و حدود 1.5 میلیارد تومان به عنوان باقی مانده حقوق فروردین و اردیبهشت ماه طلبکارند. پرداخت نشدن دستمزد کارگران در مناطق مختلف ایران به ویژه در کارخانه‌های خصوصی سازی شده به یکی از مشکلات بزرگ آنان تبدیل شده است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری میزان، نماینده کارگران یک واحد تولیدی خصوصی سازی شده در زنجان در جریان بازدید چند روز قبل ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی از این شهر به او گفت:
از سال 95 92 شرکت ما واگذار شده به بخش. متأسفانه ایشون از روزی که اومدن شرکت ما،
یعنی تو خصوصی‌سازی واگذار شده.
واگذار شده به ایشون، ایشون 27 تا برند کشور رو دستشون دارن. همه‌شون هم خوابونن با 5% تا 10% ظرفیت. 500 میلیارد بدهی داره. 700 تا نیرو داشتیم. از 700 تا نیرو شرکتی که تو کشور نمیمونه. تو کشور دستگاه‌های بروز تو شرکت هست. شرکتی که میتونه صادرات کنه. تو سال 96 بهترین صادرات کننده استان. الان یک سال یک کیلو اومد تولید میکنه. حقوق 97 مونده 98 نیمه شده بود. حقوق اسفند ماه 97 دیروز واریز کردم برای هر کدوم 1.2 1.5 به خاطر اینکه نیاییم اینجا 34 ماه بیمه اونو نریختم. چرا باید اینجوری باشه؟ چرا نمیان آقا یک کسی که 41 دونه تخلف کرده تو قانون کارگری چرا برخورد بشه؟
کارگران کنتورسازی ایران در اعتراض به پرداخت نشدن دست کم 30 ماه دستمزد و تعطیل نشدن روند تولید در این کارخانه در مقابل دفتر امام جمعه قزوین تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این چندمین تجمع کارگران کنتورسازی ایران بود. نماینده این کارگران گفت از سال 87 و پس از خصوصی سازی شدن شرکت مشکلات شروع شد و از آن تاریخ تا امروز شمار کارگران از 900 تن به 180 تن کاهش یافته است و تو اوضاع تولید نامرتب است. بر اساس این گزارش مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره کنتورسازی ایران به دلیل پرونده اقتصادی در بازداشت موقت به سر می‌برند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران پس از سکوت درباره احکام قضایی زندان و شلوغ از طبقات و اقشار مختلف مانند کارگران خواست تا اگر احساس میکنند حقوقشان رعایت نمیشود مطالبات خود را در انتخابات مطرح کنند.
کارگران ما اگر احساس میکنند برخی از حقوقشون مراعات نمیشه، راه اصلیش انتخاباته. تو انتخابات بیایید نظرتون رو اعلام کنید. تو انتخابات بیایید افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر و زودتر به دست شما برسه و احقاق حقوق بشه. راهش انتخابات، هیچ راه دیگه نداره.
صادق کارگر فعال سندیکایی حسن روحانی را به ریاکاری در مورد احکام قضایی علیه فعالان کارگری، کارگران و معلمان و مزدبگیران متهم می‌کند.
به جای اینکه به عنوان رئیس جمهور بیاد اعتراض بکنه به این سرکوب‌ها، میاد یک تایید ضمنی میکنه این سرکوب ها رو، برای اینکه نمیخواد مخالفت بکنه با این سرکوب ها. در واقع از یک طرف، خب میبینی که جامعه عصبانی و ناراحت از این سرکوب ها. اینجوری میاد یه موزه میگیره که یه مقداری به نظر من فریبند است. ایشون خودش سیاست های در ایران از زمانی که روی کار اومده اعمال کرده که این سیاست ها منشأ گسترده ترین و بی سابقه ترین اعتراضات کارگری طی 40 سال گذشته شده. و خب طبیعی هستش که کسی که یک چنین سیاست هایی رو مثل برداشتن قوانین کار، کاهش دستمزد یا منجمد کردن دستمزدها، افزایش فقر ایجاد کرده و سیاست های دیگرش هم به بیکاری بیشتر، مصادره کارها زیر عنوان خصوصی سازی و غیره انجام شده، نمیتونه با سرکوب ها مخالفت بکنه، چرا که این اعتراضات بیش از همه سیاست های اونو، سیاست های دولت و حکومت رو زیر سوال برده.
در این حال صدور احکام دستگاه قضایی علیه بازداشت شدگان هفت‌تپه اعتراض گسترده ای تشکل های کارگری و صنفی را به همراه داشته است. فراز فیروزی مندمی، حقوقدان در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا در این باره که چرا مطالبات کارگری و صنفی به دادگاه انقلاب ارجاع می شود عقیده دارد.
متاسفانه قانون‌گذار ایرانی در ماده 303 قانون جدید آیین دادرسی بنده یک صلاحیت موسعی برای دادگاه انقلاب مشخص کرده و به کار بردن این عبارت که تمام مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه است. این کلیگویی و ابهام در قانون آیین دادرسی اجازه داده که موضوعات در صلاحیت دادگاه انقلاب تعریف بشه که دادگاه انقلاب اساساً در تعارض با اصل بنیادین و اصول دادرسی منصفانه قرار داره. اساساً ساختار و ترکیب دادگاه انقلاب که از ابتدای انقلاب 57 ایران به وجود اومده به نحوی دفاع از کیان و سیانت از کلیت نظام اسلامی رو بر عهده داره. اگر ما انتظار داشته باشیم که در چنین دادگاهی اصول منصفانه و دادرسی منصفانه رعایت بشه به اشتباه رفتیم و اساساً چنین چیزی امکان پذیر نیست. متاسفانه هیچ گونه استقلال رأی در دادگاه انقلاب وجود نداره و با توجه به رویه‌ای که در دادگاه انقلاب هست قاضی دادنامه و رأی و نظر خودش رو صرفاً بر اساس گزارش تنظیمی دستگاه امنیتی صادر میکنه، یعنی هیچ گونه خدشه‌ای رو یا نمیتونه و یا نمیخواد به گزارش دستگاه امنیتی وارد بکنه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بارونه، چشم ما به هم سر طلوع یک ستاره، تو زندگی برای ما تولدی دوباره.
Thank you. از من ای گل افشان دامان، که دامنم شود ای جان گل افشان. بیان که غنچه دل گردد خندان، بیا ببینم رقص موی تو را، چه بزمان ای گل گیرد بوی تو را. به جای گل ها بینم روی تو را،
نمایشنامه هایی از اکبر رادی از سوی نشر قطره تجدید چاپ شد. مرگ در پاییز، باغ شبنمای ما، تانگوی تخم مرغ داغ، پایین، گذر سقاخانه، روزنه آبی، شب بخیر جناب کند و کاکتوس که به تازگی در 6 جلد تجدید چاپ شدند، از آثار شاخص اکبر رادی از دهه 30 تا دهه 80 به شمار می روند که بارها به کارگردانی بزرگان تئاتر ایران از جمله علی نصیریان، آربی آوانسیان، عباس جوانمرد و هادی مرزبان به روی صحنه رفتند. اکبر رادی زاده 1318 در رشت، دانش آموخته علوم اجتماعی و هنر، مدرس، داستان نویس و نمایشنامه نویس است. نخستین آثارش را در دهه 30 منتشر کرد و تا پایان عمر بالغ بر 40 اثر ماندگار از خود به جای گذاشت که برخی از آنها به زبانهای دیگر از جمله انگلیسی و گرجی ترجمه شدند.
با فردا بیشتر بخوانیم.
رادیو فرداست که همراه شماست.
Oh, my.